بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم که دو لفظ هست که در محاورات و در کلمات زیاد به کار گرفته میشه به مناسبت بحث اوامر و نواهی. مرحوم آقای آخوند او را در اینجا آورده. این دو لفظی که عبارت است از طلب و دیگری اراده، لوخلیه و طبع کلمه اراده به نفسی ها ظهور داره در اون حالتی که قائم به نفس انسانه. آدمی وقتی شیء را تصور کنه و تصدیق به فاعله اش کنه، در دل علاقه به او پیدا میکنه و او را اراده میکنه. اون شوقی که در نفس حاصل میشود اصطلاحاً به او و در عادت به او میگویند اراده. فلانی اراده کرد آب بخوره، اراده کرد به سفر بره، اراده کرد که طلبه بشه و هاکذا. اما معمولاً لفظ طلب وقتی گفته میشه بدون ذم ضمیمی ظهور داره در انشاء طلب، در اینکه کسی از دیگری چیزی را با لفظ یا با اشاره یا با کتابت بخواهه. برای این اساس آقای آخوند میگه لفظ اراده به نفسها ظهور دارد در اون حالت عارض بر نفس که یک حالت واقعی است که در نفس آدمی وجود پیدا میکنه و کلمه طلب ظهور دارد در همان طلب انشائی، یعنی خواستن به وسیله لفظ یا ابزار دیگر مثل اشاره و کتابت. اما آقای آخوند ادعا میخواد کنه که به حسب واقع حقیقت این دو، یعنی حقیقت اراده و حقیقت طلب، شیء واحد. انصراف لفظ به معنی خاصی این دلیل بر تغایر این دو نیست که برخی خیال کرده ان اراده غیر طلبه. درست است که انصراف لفظ اراده به همون حالت نفسانی خواستن دل به او غالبا منصرفه، طلب هم منصرف است به نفسهی در خواستن از غیر و انشاء و طلب. اما این انصراف همانند انصرافات الفاظ مطلق به بعض افرادش مثل کلمه میزان مثلا منصرف است به یک آلت فلزی که یوزن به الاشیا، اما این انصراف نه معناش آنه که حقیقت معنای میزان این شیء فلزیه، بلکه معنای میزان اهمه، اما در بعض از افراد حالا یا به خاطر کثرت استعمال یا به خاطر جهت دیگر این لفظ مطلق به بعض افراد منصرف میشه، بلا معنا اعمه. آیا آخوان میخوان ادعا کنند که طلب و اراده یک معنا داره و آن عبارت است از خواستن شیئی، منتها یک مرتبه خواستن، خواستن دل حالاتی است که در نفس وجود پیدا میکنه به خاطر تصور و تصدیق به فائده و شوق، و اخرى این خواستن به فعل غیر تعلق میگیره که از غیر میخواد این را، و ثالثاً فقط در مقام انشاء وجود پیدا میکنه. ولی هر دو معنی واحدی دارن، الا اینکه کلمه اراده منصرف است عادتاً به یک قسم از خواستن، کن خواستن دل به هوایی است که در نفس انسان وجود پیدا میکنه، به کلمه طلب منصرف است در خصوص طلب انشائی. همونه، بله، همونطور که اراده انشائی هست، اراده واقعی نیست. ایشون میخوان بگه طلب و اراده یکیه، ممکنه که اراده طلب انشائی باشه مثل موارد تهدید، مثل موارد مثلا استهزا. طلب انشائی ایشون میگه اراده انشائی هر دو یکیه، وجود داره، اما طلب واقعی و اراده واقعی وجود نداره. فعلا این در نظر شیفشون باشه. وقت آیه آخون ادعا میکنن که همین انصراف موجب شده که جمعی خیال کنن طلب غیر اراده، در صورتی که به حسب واقع طلب و اراده یک شیئه، منتها اینها سه وجود دارند. یک وجودشون همون حالت واقعی است که در نفس پیدا میشه، یک وجودشون هم اون وقتی است که از غیر میخوان این را طلب کنن، یک قسمش هم اون است که فقط انشاء میکنن، وجود انشائی داره. وجود انشائی یعنی چه؟ وجود انشائی عبارت است از اینکه در مقام انشاء و ایجاد لفظی را ابراز می کنند که به قول مشهور این لفظ موجد یک معناست، بدون اینکه در نفس می خواد باشه یا نباشه. چطور؟ مثال می زنیم. مثلا کلمه حل استفهامیه یا لیتهی که خدای متعال میگه عسى الله ان یجعل بعد ذلک امرا لعلکم تفلحون. این کلمات لیته، لعله، معنا داره در قرآن مجید یا نداره معنا؟ قطعا معنا داره. اما براستی در نفس خدای متعال آرزو حاصل میشه یا در نفس خداوند متعال ترجی و رجا حاصل میشه، یا اونجا که میگه هل یستوی الذین یعلمون بل الذین لا یعلمون، براستی در دل خدا و در قلب خدا استفهام حاصل میشه؟ قطعا نه. برای اینکه چه استفهام چه ترجی و خواه تمنی، همه اینها مستلزم جهل و عجز. در سوره که ذات خداوند متعال از هر گونه نقص و عجز و جهل مبرایه، پس آیون اینجا که خدا میگه هل یستوی الذین لا یعلمون الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا در اینجا این هل معنا داره یا نداره؟ قطعا معنا داره. آیا براسی در خدای متعال استفهام واقعی وجود داره که مستلزم جهل و ندانستنه یا خیر؟ قطعا در خدا جهل و حال استفهام وجود نداره. پس این حل اگر معنا داره و اگر خداوند متعال جاهل نیست و حالت استفهام در خدا وجود نداره، پس ما هو معنای حل؟ آقای آخوند میگه این حل معناش انشاء استفهامه و همینطور لیت لعل عسا امثال اینها که در کلمات حق متعال استعمال می شود، اینها به معنای انشاء ترجی و انشاء تمنیست، نه اینکه براستی در ذات خدای متعال ترجی و تمنی باشه و بگیم این الفاظ در اون معانی قائم به نفس استعمال اگر شد حقیقت و اگر نشد مجاز. یا خون این غلطه. اینکه گاهی در کتب نحوی خونده می شود کلمه حل یا لیته و امثال ذالک در قرآن مجازه، این برای اشتباه بین مقام واقع و مقام انشاء. خیر، به حسب واقع در خدای متعال حالت استفهام و ترجی وجود نداره، اما لفظ حل برای اون حالت وضع نشده بلکه برای انشاء استفهام وضع شده. همونطوری که ان و ان برای انشاء تأکید وضع شده، همونطوری که یا برای ایجاد ندا وضع شده. پس آقای آخوند میخوان بگویند قطعا ما برای واقع طلب دو چیز را می‌دانیم، یکی حالتی که در نفس وجود داره و خواستن دل اون میشه طلب حقیقی. یکی هم در مقام انشاء که اینجا میشه طلب انشائی و تم له من نظیر که ما الفاظی را استعمال میکنیم در انشائیات، نه اینکه مراد ما معانی واقع قائم به نفس باشه. حالا اگر این روشن شد، بعض بزرگان و اعلام آمدن در اینجا به مناسبتی کلام استاد خویی را در فرق بین خبر و انشاء آورده اند. حالا شاید شما هم بر مراجعاتتون به این کتب توجه داشتید. من اینجا به اینکه این بحث جاشم اینجا نبود، اما حالا چون ایشون متعرض شده، منم این بحث را در اینجا بگم. جاش قبل از مشتق بود، اما ما در اونجا نگفتیم. حالا چون این آقا هم در اونجا آورده هم در اینجا، من این را عرض کنم. بان این است که شما براستی مکرر شنیدید که گفتن انشائیات ایجادیات هستند. اصلا این کلمه انشاء که به خدای متعال هم اطلاق میشه، یا منشه یعنی یا موجد، انشاء به معنی ایجاده. از دیر زمان بین نحویین و بلکه اصولیین این موضوع مطرح بوده که کلمات و جمل لغت عرب گاه اخباریاتن و گاه انشائیاتن. مثلا گفتن به اینکه جناب عالی تارتن خبر میدی که دیروز خانه ات را فروختی، میگی بعت و داری به الف میلیون. گایم الان مشتری پای حساب نشسته، تو بنگاهی قرار گرفتی، بعد از محاولات متعدد به فرجام رسید مساومات شما، دست به دست مشتری میگی، بعد میگی یا ایها المشتری بعت کداری به الف میلیون. مثلا مسلمه که این دو مقام، یک مقام مقام اخباره که در کلام اول بود، یک مقام مقام ایجاد بیع و انشاء بیعه که در مثال دوم بود. این جای انکار نیست که بلا اشکال ما دو حالت در نفسمون و در بین همه جوامع بشری وجود داره. یک حالت، حالت اخبار کردن از شی و خبر دادن از یک مطلبیه، یک حالت هم حالتی است که شما در مقام وجود دادن و انشاء کردن چیزی هستی که قبلا نبوده، در مقام ایجاد بیعی هستی که قبلا وجود نداشته. این دو قسم جای انکار درش نیست. بر این اساس هم از اول خونده ایم که جمل خبریه چون برای اخبار از یک امریست، اخبار از یک واقعیتیست، اگر مطابق با واقعیت بود متصف به صدق میشه و اگر مخالف با واقعیت بود متصف به کذب میشه. اما در نوع دوم که انشائیات هست، میگن چون جمل انشائی برای ایجاد شیء یا وجود هست یا نیست، دوران بین وجود و عدم، نه بین مطابقت و عدم مطابقت. پس انشائیات از اون جا که ایجادیاتن متصف به صدق و کذب نمی شوند، اما اخباریات از اون جا که خبر است از یک امر دیگری و واقعیتی، قهرن به اعتبار مطابقت با واقع متصف به صدق و به اعتبار عدم مطابقت متصف به کذب میشه. پس معلوم میشه در دنیا ما داریم یه چیزایی به نام ایجادیات و انشائیات. براستی ما میبینیم که فرق است بین بعت و در مقام اخبار و اونجا که در مقام ایجاد بی میگه بعت و ها کذا در مقام تزویج خبری و تزویج انشائی. بر این اساس هم میگویند برخی از الفاظ فقط برای انشاء وضع شده، مثل یا ندا. یا ندا خبر از چیزی نمیده، بلکه به وسیله یا انشاء ندا میشه، به وسیله حل انشاء استفهام میشه، به وسیله واو والله تالله انشاء سوگند میشه. نه اینکه شما قبلا قسمی خورده اید و کلمه والله و تالله خبر از قسم میده، بلکه جناب عالی در مقام اینکه طرف منکر حرف شماست، شما برای ایجاد اطمینان میگی والله ان زیدن لمات. هم به کلمه والله و هم به کلمه ان این اخبارت را تحقیق و به اصطلاح تأکید میکنی، اما این تأکید و تحقیق به وسیله وای به والله و انن ایجاد میشه. بنابراین کسی نمیتوانه، گرچه استاد خویی میخوان بگن یه حرفی را، ولی این مقدار نباید قابل انکار باشه که بلا اشکال در لغت ها و من جمله لغت عرب برخی از امورند که خاصیت ایجادی دارن، یعنی به گفتن لفظ معنا وجود پیدا میکنه. اون وقت قهرن یه نزاعی است که آیا بعتوی خبری با بعتوی انشائی آیا دو وضع و دو موضوع اله دارند یا نه وضع یکی است اختلاف در علقه وضعیه است. آقای آخون میگه اون الفاظی که همانند بعت و زوجت و امثال ذالکه که گاه در مقام خبر و گاه در مقام انشاء استعمال می شوند معنای موضوع لهشون یکیست، فقط اختلاف در علقه وضعیه است، همانند اون که در فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی گفتند. اما این را قبول داره که بعض از الفاظ فقط برای انشاء و ایجاد وضع شده، همانند حل استفهام لیت لعل ان و یا ندا و غیر ذالک. خب پس سرانجام به اینجا رسیدیم که این مقدار قابل انکار نیست، گاه آدمی در مقام اخبار و خبر دادن از یک شیئی است و گاه در مقام ایجاد و انشاء یک غرض و مقصودی است. درست بر این اساس پس طلب انشائی معلوم شدی امر معقولیه. گاهی آدم در مقام انشاء طلبه، ولو در دل اراده نداره ولی ایجاد میخواد کند طلب را. جمعی مهمان نشستن میخواد پوز بده که این بنده و عبد و نوکر من بسیار مطیع و منقاده، بدون اینکه بخواد میگه یا فیروز جعنی به قلیان. اینم میره دنبال قلیان بلافاصله میگه نمیخوام بابا. این پس انشاء ممکنه در دل طلب هم باشه و ممکن است در دل طلب نباشه. اونجا روشنه. استاد خویی میگه انشائیات همانند اخباریاتند. این اشتباه است که انشائیات ایجادیات باشند. یک ادعای نوین در کار میاره ایشون، میگه انشائیات همانند اخباریات ابراز ما فی الضمیر است، جز اینکه ما فی الضمیر در اخباریات قصد حکایت و ما فی الضمیر در انشائیات اعتبارات قائم به نفس. کم فرق محمودی بین اینکه بگوییم انشائیات ایجاد اعتبار می کنند یا بگوییم انشائیات ابراز می کنند اعتبار قائم به نفس را. آفرین، چیزا محقق نمیشه، باقی سخن بیاشه والحمدلله.